رسمی و یک تن از تظاهرکنندگان بازداشت شده است. پایان اخبار. ساعت 9:08 صبح شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در برابر گزارش سالانه واشنگتن درباره حقوق بشر در این کشور واکنش نشان داده میگوید که افغانستان کدام زندان سیاسی ندارد و حکومت برای جلوگیری از نقض حقوق بشر اصلاحات جدی برا انداخته است. درگیری های اخیر در ولسوالی آقچه جوزجان که در نتیجه آن ده ها نفر کشته و زخمی شده اند باعث تعطیل کاروبار روزمره مردم در بازار این ولسوالی شده است.
مکاتبم روی ملحوظات امنیتی تعطیل است و امروز هم دوام میکنه تعطیل. و دیروز دکاکین از طرف مردم از طرف کسب و کارا بسته شده بود.
در اسنادی که در این اواخر محرمیت آن از سوی وزارت خارجه آمریکا برداشته شده است، دیده می شود که استخبارات پاکستان احتمالاً در حمله سال 2009 بر دفتر اداره مرکزی استخبارات آمریکا در خوست دست داشته است. در یک مطلب دیگر می خواهیم پاسخ این سوال ها را دریابیم که کاروبار معادن و سنگ های قیمتی افغانستان از سالهای متمادی به دست کیست و عاید آن به کجا می رود؟ و در یک گزارش دیگر میشنوید که کشورهای اسلامی موافقه کردند که در جنگ در برابر دهشت افغانی با هم از نزدیک کار میکنند. و در نیم ساعت دوم برنامه قسمت جدید پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که به تعقیب آن همکارم آرزو غیاسی با مهمان خود در استودیوی کابل موضوع این بخش پروگرام را بررسی میکند و شما هم میتوانید از طریق تلفن در این بحث اشتراک کنید. با ما باشید. مقامات افغانستان میگویند کدام زندان سیاسی در این کشور وجود ندارد و حکومت برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در این کشور در ادارات عدلی و قضایی اصلاحات جدی برا انداخته است. مقامات افغان بعد از آن در این مورد صحبت کردند که وزارت خارجه آمریکا راپور سالانه خود را در مورد حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان به نشر رسانده و در آن به پایمال شدن حقوق بشر در افغانستان اشاره نموده است. جزئیات بیشتر موضوع را با همکارم سید سمیع عباس دنبال می‌کنیم.
هرگی ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای حساب و کتاب تخطی ها از معیارهای حقوق بشر در افغانستان در ساختارهای عدلی و قضایی این کشور اقدام جدی اصلاحی را زیر کار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه راپور سالانه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان به نشر رسانده و در آن در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان هم اظهار نگرانی شده است. در این راپور حملات مخالفین مسلح بالای افراد ملکی، کشتار افراد ملکی و مامورین دولتی و همچنان شکنجه افراد بازداشت شده توسط قوای حکومتی و رفتار نامناسب با آنها مشکلات عمده حقوق بشر در افغانستان خوانده شده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان بر کناری قضات محاکم مرافعت در سطح ولایات یک مثال برای تلاش ها به مقصد بهبود وضع حقوق بشر یادآوری شده است. در اعلامیه گفته می شود که برای جلوگیری شکنجه دولت یک برنامه عملی ملی را ترتیب داده و از طریق ادارات سارنوالی و دیگر ادارات عدلی و قضایی امکانات عملی کردن این برنامه را فراهم ساخته است. اعلامیه ریاست جمهوری به راپور سالانه وزارت خارجه آمریکا اشاره نموده و نوشته است که در این راپور وضعیت حقوق بشر در سالهای قبل 1391 و 1392 در افغانستان بررسی شده است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دواخان مینپال میگوید در وضع حقوق بشر افغانستان نسبت به سالهای گذشته تغییرات زیاد ایجاد شده است. آقای مینپال به رادیو آزادی اظهار داشت در مقایسه با سالهای گذشته در پامال گردیدن حقوق بشر در افغانستان به درجه قابل ملاحظه کاهش آمده است. به این معنا که حکومت افغانستان در مسئله حقوق بشر بسیار جدی می باشد. مینپال ادعای شکنجه افراد را در توقیف خانه های افغانستان رد کرد.
به محبسو که در شکنجه پر بندینده کاملا مرداده او.
ما خبر شکنجه در محابس را رد میکنیم. رئیس جمهور در روزهای اول کار خود از زندان پلچرخی و از محبس زنانه دیدن کرد و خواست زندگی محبوسین را ببیند تا دوسیه های آنها را بررسی نماید و مشکلات آنها را با گوش خود بشنود. این عمل چنین معنی دارد که ما کاملا متوجه وضع زندان ها هستیم. اما سازمان عفو بین الملل نکات ذکر شده در راپور وزارت خارجه آمریکا را در مورد مشکلات حقوق بشر در افغانستان تا حد زیاد حقیقت می شمارد. تحقیق کننده بخش افغانستان در این سازمان حوریا مصدق بر رادیو آزادی گفت:
باور سازمان عفو بین الملل و یافته هایی که ما داریم نشان می دهد که نه تنها موضوع تلفات ملکی از طرف مخالفین مسلح دولت، بلکه موضوع تخلفات حقوق بشری توسط دولت افغانستان، توسط اراکین دولتی، توسط اعضای پارلمان تا حد بسیار زیاد استفاده در افغانستان تهدید می کند. و در عین حال هرچند که تلفات ملکی از اثر عملیات های نظامی و نیروهای بین المللی تا یک حد زیاد کاهش پیدا کرده، ولی با آن هم ما گزارشات از این عملیات ها داریم، مخصوصا حملاتی که توسط تیاره های بدون صدرنشین یا درون ها صورت میگیره.
هرگی ریاست جمهوری میگوید حکومت بر اساس قانون اساسی این کشور به حفظ فضای آزاد سیاسی و ارزش های دموکراتیک متعهد است و تاکید دارد که در این کشور کدام زندان سیاسی وجود ندارد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری آقای مینپال بر رادیو آزادی اظهار داشت حکومت افغانستان از طریق کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت بشری را در زندان‌ها تحت نظر دارد. با گفته وی حکومت همچنان در هیچ نقطه افغانستان به کس اجازه نمی‌دهد که زندان شخصی داشته باشد.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
در اثر درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی آقچه جوزجان طی دو روز گذشته دهاتن از هر دو طرف درگیر کشته و زخمی شده و دروازه‌های مکاتب نیز بر روی شاگردان بسته شده است. گزارشی که دیروز داشتیم خبر داد که کاروبار مردم در بازار آقچه تعطیل شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار از منطقه می‌شنویم.
مخالفان مسلح دولت حملات گسترده‌ای را در ساحات شرقی و غربی ولسوالی آقچه جوزجان بر علیه نیروهای امنیتی آغاز کرده‌اند. با گفته مقامات محلی این ولایت، در این درگیری‌ها که از 3 روز به این طرف ادامه دارد، دهاتن از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. مردم محل می‌گویند که در این روزها بازار آقچه به یک میدان جنگ مبدل شده و مردم این شهر را نگران ساخته است. اسدالله بهرامی، یک تن از بزرگان قومی برادی آزادی، گفت که مردم از ترس به شهرهای دیگر بیجا شده و دروازه‌های مکاتب نیز برای شاگردان بسته شده است. وی به ادامه گفت:
مکاتب هم روی ملحوظات امنیتی تعطیل است و امروز هم دوام میکنه تعطیل. و دیروز دکاکین از طرف مردم، از طرف کسب و کارا بسته شده بود.
با گفته بهرامی، تنها امروز صدای فایر در شهر آقچه شنیده نمی‌شد، ولی هر دو طرف درگیر آماده باش جنگ هستند. در همین حال محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، میگوید عملیات پاکسازی در مناطق ولسوالی های پنجگانه آقچه ادامه داشته و نیروهای امنیتی به زودی مخالفان مسلح دولت را عقب خواهند زد. سخنگوی والی جوزجان همچنان گفت:
در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان عملیات ما جریان داره و ما تا که پنج ولسوالی که آقچه نامیده میشه، مثلا منگجیک، مدیان، فیض‌آباد، این پنج ولسوالی که از وجود طالبا که در حساب و خرجات دور ولسوالی ها وجود داره که تسکیه نشدید عملیات ادامه پیدا میکنه و به افراد با نیروهای امنیتی ما، دو تن از نیروهای امنیتی که یکیشون از خیشتن امنیتی مردمی از و دیگری هم از اردو ملی بدبختانه شهید شدن و 5 نفر هم زخم برداشته بودن، کار داده شد به شفاخانه قلوزی 209 اسرائیل.
اما ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در یک پیام کتبی به رسانه ها گفته است که در این درگیری ها دو واسطه زرهی و یک موتر رنجر نیروهای دولتی را آنها تخریب نموده و 12 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی گردیدند. ولسوالی آقچه یکی از ولسوالی های پرنفوذ و صنعتی ولایت جوزجان است که مردم این ولسوالی در بافت و تجارت قالین از شهرت جهانی برخوردار است. اما از 3 روز به این طرف نسبت ناامنی ها و حملات مخالفان مسلح دولت بالای این شهر تمام دکانهای آن بسته شده و تاجران نیز شهر آقچه را ترک کرده به شهر مزار شریف و یا به شبرغان ره سپار گردیدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در حمله سال 2009 میلادی بر دفتر CIA یا اداره مرکزی استخبارات آمریکا در خوست، احتمالاً اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI دست داشته است. از این مطلب در اسناد پرده برداشته شده که از سوی وزارت خارجه آمریکا به نشر رسیده است. بر اساس گزارش نشریه فارن پالیسی، محرمیت این اسناد اخیراً از سوی وزارت خارجه آمریکا برداشته شده است. در نتیجه این حمله آن زمان 7 کارمند CIA و 1 کارمند اداره استخبارات اردن کشته شدند. اما کارشناسان میگویند سوال این است که واشنگتن تا کنون چگونه چنین رفتار ISI پاکستان را تحمل کرده است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر با شماست.
وزارت خارجه آمریکا اسناد را غیر محرم اعلان کرد که در آن از راز پرده برداشته است که گویا در حمله سال 2009 میلادی بر کارکنان اداره CIA آمریکا در ولایت خوست افغانستان شاید اداره استخبارات نظامی پاکستان دست داشت. بر اساس گزارش نشریه فارن پالیسی، این اسناد 2 هفته پس از حمله 30 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی تهیه شده است. اسناد از دیدار کارمندان شبکه حقانی و اداره استخبارات نظامی پاکستان خبر دادند. بر اساس اسنادی که روز چهارشنبه به نشر رسید، بر جنگجویان شبکه حقانی شک وجود داشت که هر ماه با کارمندان ISI در اسلام آباد جلسه برگزار می کردند و اداره ISI در جریان همین جلسات با آنها مقدار نامعلوم پول توزیع می نمود. هرچند تمویل حمله خوست از سوی اداره استخبارات پاکستان تایید نشده است، اما در اسناد آمده است که این تنها برای معلومات به نشر رسیده و نتیجه گزارش تحقیقاتی استخباراتی نیست. محمد تقی، کارشناس امور سیاسی افغانستان، پاکستان و منطقه، میگوید روابط بین شبکه حقانی و اداره استخبارات مرکزی پاکستان یک موضوع معلومدار بوده و هیچ شک و تردید در این زمینه وجود ندارد. در اسناد نشر شده از سوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنان گفته شده که اسلام آباد تندروان افغان را کمک مالی میکند. محمد تقی، این کارشناس سیاسی پاکستانی، میگوید برای جلوگیری از چنین فعالیت‌های پاکستان، واشنگتن باید بر پاکستان فشارهای اقتصادی وارد کند تا این کشور از تمویل گروه‌های تروریستی خودداری کرده و آمریکا روی پالیسی خارجی خود درباره اسلام آباد دوباره غور نماید. اما برخلاف، پاکستان از آمریکا میلیاردها دلار کمک بشری و نظامی به دست آورد. اخیراً باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر اینکه گویا پاکستان از طیارات F-16 در عملیات ضد تروریستی استفاده می‌کند، به فروش این طیارات به اسلام آباد موافقه کرد. درباره اینکه آمریکا با وجود این همه چرا با پاکستان کمک مالی می‌کند، آقای تقی در ادامه صحبت خود گفت موقف CIA و وزارت دفاع آمریکا با وزارت امور خارجه این کشور اندک تفاوت دارد، زیرا دیپلمات‌های آمریکایی بیشتر بالای اظهارات پاکستانی‌ها اعتبار می‌کنند که گویا هندوستان تهدیدهای را از طریق افغانستان متوجه پاکستان می‌سازد. از وزارت امور خارجه آمریکا یک سوال پرسیده می شود که آنها می دانند که این حمله بر علیه نیروهای نظامی آمریکا بود، این حمله بر ضد مردم آمریکا بود، این حمله بر منافع آمریکایی ها به شمار می رفت و این حمله تنها بر علیه افغانان نبود. پس چرا باز هم می گوید که با پاکستان گزاره شود؟ به نظر من این ضعف آمریکا است که آنها از سال 2009 میلادی به بعد به این موضوع پی بردند و اما 2-3 سال پس از آن شبکه حقانی را شامل فهرست سیا نمودند. به گفته آقای تقی، حکومت افغانستان هم از 14 سال گذشته به این سو نتوانسته موقفش را در برابر فعالیت‌های آیس‌های پاکستان در افغانستان مشخص سازد. به گفته وی، افغانان نیز باید از راه‌های دیپلماتیک در این مورد صدای خود را بلند کنند و موقف جدی خود را ارائه نمایند، زیرا این افغانانند که قربانی حملات شبکه حقانی هستند.
رهبران کشورهای اسلامی موافقه کردند که در جنگ در برابر تروریسم با هم از نزدیک کار می کنند. در این مورد رئیس جمهور ترکیه به خبرنگاران توضیحات داد. رهبران 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول جمع شدند تا در مورد موضوعات مختلف جهان اسلام صحبت کنند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش همکارم سید سمیع عباس دنبال می کنیم.
رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان می گوید کشورهای اسلامی موافقه کردند که در مبارزه علیه تروریسم و دیگر جنایات با هم از نزدیک همکاری میکنند و یک مرکزی را برای همکاری وسیع پلیس در استانبول تشکیل میدهند. رهبران جهان اسلام در این هفته در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول جمع شدند تا در مورد مشکلاتی که این 57 کشور با آن روبرو هستند صحبت نمایند، از جمله مشکلات بشری که در نتیجه جنگ داخلی سوریه ایجاد شده است. اردوغان در اجلاس افتتاحیه این گرده همایی گفت او از تشکیل یک چارچوب در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی استقبال خواهد کرد که بتواند همکاری ها را در مبارزه علیه تروریسم و دیگر جنایات تقویه و تنظیم کند. او افزود با در نظر داشت این فکر، پیشنهاد وی در مورد تشکیل یک مرکز همکاری و هماهنگی فعالیت های پلیس کشورهای عضو این سازمان در استانبول مورد قبول قرار گرفت. اردوغان که کشورش رهبری نوبتی 3 ساله سازمان کنفرانس اسلامی را به دست می آورد، در مورد مرکز پلیس و اینکه چه وقت این مرکز تشکیل خواهد شد توضیحات نداد. ترکیه از سالها به این سو خواهان همکاری منطقوی در مبارزه علیه تروریسم می باشد. این در حالی است که اردو و قوای امنیتی ترکیه علیه شورشیان کرد در جنگ می باشند. انقره و متحدین آن این شورشیان را تروریست می خوانند. ترکیه جزء ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در سوریه می باشد و از مخالفین رهبر سوریه بشار الاسد به شمار می رود که این عمل ترکیه را در صف مقابل ایران در سوریه قرار داده است. در صحبت دیروزه خود اردوغان خواهان وحدت بیشتر در بین کشورهای اسلامی شده و گفت به هر اندازه‌ای که مسلمانان و یا کشورهای اسلامی به جان یکدیگر بیفتند، به همان اندازه مردم بی‌گناهی که به رهبران خود امید بستند بیشتر در نزاع داخل می شوند. در همین اجلاس رئیس جمهور ایران حسن روحانی هم بر ضد نفاق بین مسلمانان سخن گفت. هم اکنون ایران در سوریه و یمن در برابر عربستان سعودی قرار گرفته است. نظر به گزارش تلویزیون دولت ایران، روحانی در کنفرانس اظهار داشت هیچ پیامی که آتش نفاق را در جهان اسلام دامن میزند نباید از این کنفرانس خارج شود. در کنفرانس استانبول رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان عبدالله عبدالله از کشورش نمایندگی میکند.
فکر نو با جوانان.
همین برنامه را ما هم لبیک میگیم و طبعا یک برنامه است که بر ما و شما افغان ها و اونایی که در دل ما را میدانه بسیار مؤثر خواهد باشه.
ما جوان ها نظریات داریم، خواستهای داریم، در درازمدت انشاءالله شما خواهد دیدیم که چه تغییرات مثبت را، چه تغییرات خوب را در زندگی روزمره ما خواهد آورد.
این برنامه نو رادیو آزادی را روزهای جمعه در ساعت 11:30 و روزهای دوشنبه در ساعت 3:30 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه خواهید شنید که چگونه میتوان با فکرهای نو در بخش ساختن افغانستان مؤثر واقع شد.
کارشناسان میگویند ثروت‌های به دست آمده از معادن در افغانستان از سوی زورمندان غارت می‌شوند. کاروبار سنگ‌های قیمتی از جمله لاجورد در افغانستان سال‌هاست که منحصر به افراد می‌باشد. معادن لاجورد بخش از ثروت گسترده افغانستان را تشکیل می‌دهد که مایه یک امیدواری عمده برای انکشاف اقتصادی این فقیرترین کشور جهان محسوب می‌شود. اما در حال حاضر عایدات فروش سنگ لاجورد یک منبع عمده مالی طالبان، قاچاقبران و جنگسالاران در افغانستان به شمار می‌رود. تفصیل بیشتر موضوع را با همکارم مقیم نایب دنبال می‌کنیم.
کارشناسان و مقامات میگویند با استخراج غیر قانونی از هزاران تن سنگ لاجورد از بدخشان افغانستان میلیون ها دلار خود را از دست میدهد. عبدالملک یک قماندان پلیس محلی بدخشان که کنترل یک معدن بزرگ سنگ لاجورد را به عهده دارد، استخراج کنندگان معادن سنگ های قیمتی افغانستان را متهم میکند که با پرداختن پول به طالبان اجازه استخراج این معادن را به دست میآورند. این موضوع در یادداشت ذکر شده که از سوی مشاور رئیس جمهور اشرف غنی در بخش معادن ارائه گردیده و به دسترس خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار گرفته است. به گفته کارشناسان و مقامات حکومتی، قاچاقبران به مقامات محلی پول میدهند و مقامات محلی در عوض از انتقال سنگهای قیمتی به کابل و فروش آن در پاکستان چشم پوشی میکنند. استیفن کارتر مسئول بخش افغانستان در گروه حمایت بین‌المللی شاهدان عینی جانی میگوید عواید به دست آمده از استخراج و فروش غیر قانونی معادن افغانستان گروه های مسلح را در این کشور تمویل کرده و یکی از منابع بزرگ بی‌ثباتی و فساد اداری در این کشور به شمار می رود. به گفته آقای کارتر، استخراج و قاچاق سنگ قیمتی لاجورد نمونه کوچکی از غارت سکتور معادن افغانستان بوده و به گفته وی افغانستان بدون یک نیروی محافظوی اساسی برای افزایش شفافیت و امنیت ساحاتی که در آن معادن موقعیت دارند احتمال درگیری ها می روند. جاوید مجددی نماینده بدخشان در ولسی جرگه افغانستان تخمین می کند که 70% عواید طالبان را سنگ لاجورد تشکیل می دهد که به گفته او طالبان بر معادن واقع در ولسوالی کران منجان و مناطق کوهستانی نزدیک به سرحد پاکستان تسلط دارند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، افغانستان ذخایر سرشاری از زغال، مس، آهن، جست و سیماب و معادن سنگهای قیمتی مانند یاقوت، زمرد، طلا و نقره بوده که خیلی دشوار است تا ارزش مجموعی آن را تخمین کرد. اما تنها ذخایر معدنی و پتروشیمی افغانستان 3 تریلیون دلار تخمین شده است. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، بیشتر سنگهای لاجورد در شهر پشاور پاکستان توسط تاجران چینی خریداری می شوند. مقامات می گویند تاجران چینی با خریداری این سنگهای قیمتی که پول آن به جیب طالبان می ریزد، جنگ در افغانستان را تمام